سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو. سید المظلومین ارواح له الفدا طبق این بیان نورانی فرمودن اینایی که یاد نمیگیرن بگن نمیدونن، هرچی ازشون سوال میشه باید بگن میدونن، حالا به هر شکلی شده باید جواب بدن. اینا مواضع قتلشون زیاد میشه، مرتب میافتن در کشتارگاه، خودشون رو میاندازن در قتلگاه. ما هرچی هم درس بخونیم، هرچی شبانه روز، اون سید المظلومینه خودش و الان هم ولیه هست ارواحون آله الفداست. لا غیر، لا غیر. ما هم باید بگیم نمیدونیم، تا آخر عمرم درس بخونیم ندانسته های ما زیاده. پس این که فکر کنیم اگر بگیم نمیدونیم مثلا به یه جای بر میخوره، یا مثلا میگن فلانی بلد نبود یا گیر کرد، بعضی هم اینو برای خودشون عزت میدونن که مثلا یه سوالی پرسیدن یه کسی گیر کرد، میره میگه رفتم پرسیدم ندونست. هنر رو این بود که گفت نمیدانم، جواب علکی میداد خوب بود. اینم هنر نیست. خود شما هم تو این موضع بشینید، تو جایگاه مورد سوال واقع بشید، بعد بگید نمیدانم. اعازمم از اعلمهای فعلی، من خودم محضرشون بودم، سوال فقهی پرسیدن، فرمود نمیدانم، بعد شب برم رجوع کنم. بعد از 60 سال درس خارج گفتن نمیدانم، که خب نمیدانم دیگه، وقتی بلد نیست انسان میره یاد. مهم این هستش که شهامت اینو داشته باشه بگه نمیدانم، و ما باید از اول این رو تمرین کنیم. بحث در الامر و بالامر به فعلن بود که آیا ام به ذالک الفعل هست یا نه. قبل از اینکه این رو عرض کنم، تو درس دیروز نسخ الوجوب یه نکته یادم رفت عرض کنم، نکته بسیار مهمی هم هست. اونم این که اینجوری نیست که هر کسی قائل شد وجوب امریست مرکب، او قائل شده باشد به بقای جواز. خیلی مثل صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه، با اینی که قائل است که وجوب مرکبه، ولی با این حال ایشون قائل است به عدم دلالت بر جواز. پس تلازمی بین اینکه کسی قائل باشه به اینکه وجوب مرکبه با اینکه قائل باشه به بقای جواز نیست. من جمله بهترین شاهدش خود صاحب معالم هدایت المسترشدین جلد 2 436. الامر بالامر به فعلن امرون به ذالک الفعله. آیا اگر مولایی مأمور اول رو امر کرد که شما برو به مأمور ثانی امر بکن، آیا این امر به امر به فعل، این امر به اون فعل یعنی به اون مأمورون به حساب میشه؟ که اون وقت اگر اولی یعنی آمر اول اگر شرایط در اون محقق بود، مثلا مولا بود،
مولایی که از نظر ایشان به تبع سید استادشون رضوان الله تعالی علیه اگر دارای علو و استعلا بود اون وقت اینجوری بشه امر به امر به فعل ظهور در وجود داشته باشد. اگر گفتیم امر به امر به یک فعل، امر به آن فعل اگر شرایط محقق بود اون وقت این ظهور در وجود پیدا میکنه، یعنی نسبت به مأمور ثانی اون مأمور به میشه وجوبی، میشه وجوبی. اثرش، یکی از اثراتش اینه، کما اینکه صاحب منتقل اصول فرمودن، منتقل اصول جلد 2515، یکی از اثراتش اینه که اگر ما این بیان رو قبول کردیم که امر به امر به فعل امر به اون فعل است، اون وقت اگر این بنده خدا مأمور ثانی از هر راهی اطلاع پیدا کرد به امر آمر اول، وظیفه‌ش اینه که بره امتثال کنه، ولو اینکه اون آمر ثان یعنی اون مأمور اول او مثلا فراموش کرده باشه امر رو بگه، امر نکرده باشه، از هر راهی که این مأمور ثانی مطلع شد به این امر، اگر کسی این مبنا رو قبول کرد گفت امر به امر به یک فعل امر به اون فعل، واجبه بره امتثال بکنه، ولو اینکه این مأمور اول که همون آمر سان مثلا باشه این فراموش کرده باشه امر کنه. این یکی از اثراتش. ببینید عبارت دیروز رو مون فَإِنْدَئِذٍ يَقَعُ الْكَلَامُ فِي أَنَّ أَمْرَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَحَدَّدُ بِالْأَمْرِ بِالْأَوْلِيَاءِ. آیا فقط منحصر میشه به امر به اولیا؟ این بنابر این استش که ما بگیم امر به امر به فعل امر به ذالک الفعل نیست، یا اینکه نه، يَتَجَاوَزُ عَنْ، تجاوز میکند از امر به اولیا الى الامر به صلات ایزن. این بنابران است که بگیم امر به امر به فعل امر به ذالک الفعل هست. فمحصل الکلامه، محصل این چند تا خط، البته خود این چند تا خط آنچنان مطلب سختی نداشت که حالا بخوایم محصل گیری کنیم. فمحصل الکلامه انه لا شک، شنچنین است لا شک ان السبیان مأمورون، البته به امر غیر الزامی دیگه، چون به صورت سبیان و معمولا هم در فقه در مورد سبی ممیز این مطالب مطرح، معمولا ان سبیان مأمورون به اقامت صلاته. حالا چه امر به زال امر به امر به فعل امر به ذالک الفعل باشه چه نباشه، اینا مأمورون به اقامت صلات. انما الكلام في انهم مأمورون من جانب الاولیاء فقط. اگر گفتیم امر به امر به فعل امر به ذالک الفعل نیست، او هم مأمورون من جانب شارعه، که اینجا دوباره کلمه شارع رو میارن، همون چیزایی که دیروز عرض کردم به اینجا هم باره، یا اینکه نه، بگیم علاوه بر اینکه اینا از جانب اولیاء هستن، بالاتر از جانب شارع هم مأمورن. این بنابر این است که امر به امر به فعل امر به ذالک الفعل باشد. او هم مأمورون من جانب شارع ایزن، همونطور که مأمور از جانب اولیا هستن. قبل از اینکه ایشان دام از ذله نظر مبارکشون رو بفرماد، ما دو تا ثمره برای شما میگیم. ثمره اول یه بحثی است که تو همین شرح لمعه انشالله تعالی خواهید دید، اگر تا الان نرسیده باشید خواهید دید. تو بحث خدمت شما عرض شود که صلات بیشتر فقها در بحث صوم بهش پرداختن، کمان که خود حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی دام از ذله العالی یه کتابی دارن احکام الصوم فی الشریعة الاسلامیة الغراء، در اونجا مبسوط به این بحث پرداختن. در بعضی از کتب قواعد فقهیه هم به همین نکته پرداختن. در باب حج گاهی اونم این هستش که این بحث، کدوم بحث؟ این بحثی که آیا عبادت سبی، و معمولا عرض کردم بحث سبی ممیز معمولا بین فقها، عبادت سبی آیا شرعی یا تمرینی است، سوری است؟ این یه اختلافی است بین فقها. دلائلی هم دارن. فکر نکنید فقط تنها دلیلش این استش که ما مثلا امر به امر به فعل رو امر به ذالک الفعل بدانیم یا نداریم. نه، کسی حتی اگر امر به امر به فعل رو امر به ذالک الفعل هم ندانه میتونه قائل بشه به شرعیت عبادت سبی. فکر کردید؟ چون این روایات خاص اصلا در وسائل داره. فلذا یه بحث مبسوطی است که عرض کردم در کتب قواعد فقهیه بعضیشون اونایی که مبسوط بحث کردن به این عنوان پرداخت. حالا ولی یکی از جاهایی که مزنه بحث هست در مورد این عبادت سبی آیا شرعی است یا تمرینی همین بحثه. اگر کسی قائل شد امر به امر به فعل، امام علیه السلام فرمود مرو سبیانکم به صلات اذا کانوا بنی سبع، امام فرمود بچهاتون رو امر کنید. اگر گفتیم امر امام ارواحنا له الفدا اولیا رو به اینکه امر کنن امر امام حساب میشه، اون وقت این میشود عبادت سبی، میشه شرعی، شرعی میشه. آثارش چیه؟ امر به امر به فعل، امرون به ذالک الفعل. آثارش چیه؟ دیگه شما هر اثری که برای یه مکلف بالغ بار میکنید بر این بار میشه، چون این میشه شرعی دیگه، مشروعیت پیدا میکنه، مشروعیت، چون دیگه شده امر از جانب شارع مقدس، حالا به تعبیر ایشان دامت زلو یا امام علیه السلام به این سبی. خب امر امام مشروعیت بخشه، فلذا آثاری که شما بر صلات یه مکلف بار میکنی بر صلات او هم بار میشه. مثل چی؟ مثلا خود ایشان دامت زلو العالی در بقیه کتاباشون فرمودن مثلا یجوز الاقتداء به، اگر شرایطشو داشته باشد اون وقت طبق این بیان که امر به امر به فعل امر به ذالک الفعل هست عبادتش میشود شرعیه، و یجوز الاقتداء به، میتونید بهش اقتدا کنه. اکتفا به صلاتهم اندن نیابت عن الغیر، اونجایی که میخواد نماز نیابتی بخونه، اونجاهایی که خدمت شما عرض شود که قضاء صلات میت، میتونه قضای صلات میت بکنه، در چه پدرش فوت شده اینم ولد اکبره. اگر ما این رو قبول کردیم گفتیم عبادت سبی شرعیه، قضای نماز پدر و مثالهای دیگه‌ای مثل خدمت شما عرض شود که فتکون، و این صاحب منتقل اصول این رو فرموده دام رحمه الله تعالی، فتکون مجزعتن عن الواجب لو صلاها و بلغ فی اثناء الوقت، نماز خون بعد تو اثناء وقت بالغ شد دیگه لازم نیست نمازش تکرار کنه چون شرعی بود، و بگیرید این چنین آثاری را. ولی اگر گفتیم در این بحث امر به امر به فعل امر به ذالک الفعل نیست، این فقط پدر مادر گفتن، ولی به او امر کرده، این فقط جنبه از حیث این بحث، کاری به روایات خاص نداره. وگرنه گفتیم کسی می شود این رو نپذیره باید قائل بشود که عبادت سبی شرعیه، از حیث این بحث دیگه عبادت اون میشه سوری، فقط بسه این که عادت بکنه، آقا از این بچگی عادت بکنه که اون وقتی بزرگ شد دیگه نمازشو ول نکنه، نمازشو به موقع بکنه، نمازش ترک نشه، این سوریه واسه تمرینی اسمش روشه. تمرین واسه عادت به چی آقا؟ خلق و خوی اقامه صلات، یکی از بحثش اینجاست. من اینجا نوشتم عبادت، ایشون در کتاب فرمودن عبادات، عبادات سبیل. کسی میتونه بگید چرا من نوشتم عبادت؟ چرا ننوشتم؟ ایشون فرموده شرعیت و عبادات سبیان، ولی من نوشتم شرعیت و عبادت سبیل. کسی میتونه بگید چرا؟ یعنی هیچ کسی میتونه بگید چرا؟ بله دیگه، آخه عبادات به چه جهت؟ مرو سبیانکم به صلات، صلات بود، آخه عباداتش چرا؟ بله اگر تو هر بابی روایت خاص داشتیم، کمان که اینجوری که به ذهنم میاد از وسائل و شیعه، دیشب نشد رجوع بکنم ولی قبلها رجوع کرده بودم، ذهنم میاد تو باب صوم هم روایت داریم، از کردی؟ تو باب صوم. ولی اینجور که ذهنم میاد راجب تمام مباحث عبادی روایت نداره. اون وقت باید بگیم تو اون مواردی که روایت رسیده عبادت سبی میشه شرعیه، مثل همین صلات، مثل اونجوری که ذهنم میاد صوم. فلذا عباداتش آنچنان به نظر میاد کلمه درستی نباشه. اوکی، دومین مثال این ثمره اول، ثمره دوم، این ثمره دوم یه مثال است برای اون چیزی که اول ساعت از مرحوم آقای روحانی عرض کردیم، صاحب منطقه الاصول. ثمره دوم اینجا آشکار میشه. اگر پدری به ولد اکبر بگه شما برو امر کن به ولد اصغر که چیکار کنه؟ که بیع متاع من را بکنن. این پدره یه سری وسائل داره، به پسره خوشم روش نمیشه، یه حیاییست، یه به هر صورت هر چیزیست، به هر مصلحتی خودش میبینه، پسر بزرگ رو به عنوان واسطه قرار میده، میگه تو برو امر کن به ولد اکبر بگو بیع متاع من رو بکنه، برو بفروشه اینا. این پسر بزرگ یادش رفت، ولی این پسر کوچیک پشت در مثلا وایستاده بود، این رو شنید به هر طریقی، یکی از طرقش اینه که پشت در بود و شنید. بعد از این که شنید رفت فروخت. اگر کسی قائل شد امر به فعلن امرون به ذال کلفه، این بیع ولد اصغر هم می شود صحیح هم می شود لازم،
صحیح و لازم.
ولی اگر امر به ذال کلفه نباشد،
اگر نباشد این چیکار کرده؟ این رفته مال الغیر رو فروخته. قبلن صفحه 46 تقدیم محضر شد این نکته که اگر کسی مال غیر رو فروخت می شود فضولی. این نیاز داره به اجازه. اگر بعدن رفت به این پدر گفت فروختم، پدر گفت اجازه دارم، این بیع میشه بیع لازم صحیح. ولی اگر خدمت شما پدر گفت اجازه ندادم، این بیع دیگه بیع صحیح نمی شود. پس دومی میشه فضولی، ولی اولی میشه نه صحیح، نیاز به هیچ اجازه بعدی نداره. اینا دو تا ثمره‌ای که ایشان نقل میکنه. و تظهر الثمرة فی مجالن. حالا من نمیدونم ایشون فرمودن مجالن، چون تو همه کتاباشون اینجوری فرمودن، یعنی فقط منحصر در این دو تاست که ظاهرا اینجوری نیست. چبا اینکه صاحب منطقا میفرماد فی موارد من الفقه، چونشون تو همه کتاباشون هم همین مجالین دارن، ظاهرا دوتا ثمره در دو جا نیست، در خیلی اجاست. الاول و شرعیت و عبادات سبیان. پس من عرض کردم راجب این کلمه عبادات،
ببینید المحج فی تقریرات الحجه، مرحوم آیت الله عظما حجت همین نکته‌ای که من عرض کردم به دقت متفتم بوده، صفحه 298. فلوکان الامر بالامر امرن بذالک الفعل تکون و عبادات سبیانه شرعیتن، عبادات سبیان میشه شرعیه، و الا تکون و تمرینیتن. عرض کردم و الا تکون و تمرینیتن از حیث این بحث ها، وگرنه ممکن است کسی قبول نکنه این بحث رو ولی با ادله خاصه ای که داره قائل بشود به شرعیه. اینو دقت کنید، و الا تکون و تمرینیتن، این باید قید بخوره. از ثانی صحت البیعه و لزومه. البته روی این لزوم دقت کنید، بعداً جلسه اون جلسه‌ای که صفحه 47 رو درس می‌دادم آدرس رو از زبده تنظیم منظر کردم. صحت البیعه و لزومه فی ما اذا امر الوالد ولده الاکبر، اینم گفتم خصوصیت نداره. به ان یأمر، وگرنه اگر ابلاغ باشه که از بحث خارجه، دیروز درس کردیم. به ان یأمر ولده الاصغر به بیع متاع این پدر، این والد، فنسی الواسطه تو، این ولد اکبر یادش بره. ابلاغ امر الوالده و تلع الاسقر من طریق آخره علا امر الوالده فبا المبیعه، بره مبیع رو بفروشه. فا انقلنا به ان الامر بالامر به فعلن امرون به نفس ذالک الفعل یکونو بیعه صحیحا. اگر گفتیم امر به امر به یک فعل، امر به اون فعل حساب میشه، به این آقا میشه صحیح و لازم. و ان قلنا به خلافهی، اگر گفتیم نه امر به امر به فعل، امر به اون فعل حساب نمیشه، خب در این صورت این میشه تصرف در مال غیر، نیاز به اجازه داره. و ان قلنا به خلافهی یکون و بیع این ولد اصغر فضولیان غیر لازمه، نیاز به اجازه بعدی پدر داره، اجازه داد میشه صحیح، اجازه نداد میشود باطل، دیگه مراعا میشه، معلق میشه بر اجازه پدر. تو این عبارتی که خوندم به نظر شما یه جاش مشکل نداشت؟ آفرین. این کلمه فنسی الواسطه تو ابلاغ امر الوالد غلطه، ابلاغ امر والد غلط قرار نبود این بکنه، قرار بود خودش بره امر بکنه، ابلاغ در مقابل امر. فلذا تو هیچ کتابی ایشون اینو نداره، نه در محصول، نه در مبسوط، نه در ارشاد، این نباید بیا. نسی الواسطه ابلاغ امر الوالد، این قرار بود خودش مستقلا امر بکنه، این ابلاغ کلمه غلط. فنسی الواسطه تو به این که امر کند، نه این که به ابلاغ امر. آفرین، باریکلی. خب نظر شما از آیت الله عظما سبحانی چیه؟ ایشان دام از ذله العالی میفرماید باید بریم سراغ عرف. استظهار ایشان از عرف این استش که عرف در امر خدمت شما به امر به فعله، به فعله طریقیت میبینه برای این مأمور اول. میگیم مأمور اول طریقه، چرا لولن قرینه داریم بحث میکنیم، قرینه اگر داشته باشیم که باید به قرینه تندنیم، اونجایی که قرینه نداریم شک بین طریقیت و موضوعیت در مقام اثبات، ایشون میفهمد عرف طریقیت میفهمد. عرف اینجوری میفهمه در امر به امر به فعل اون چیزی که مد نظر و غرض مولا بوده ها، اون مأمورم به بوده، اون فعل بوده، و فقط این وسط طریق قرار داده. مثلا در مورد این روایت شریفه امام علیه السلام چون ارتباط مستقیم با سبیان نداشت، یا میدونه سبیان مثلا امر پدر رو راحت تر گوش میدن به خاطر انسی که دارن،
به هر غرضی، به هر مصلحتی فقط یه واسطه جور کرد. و این واسطه طریقیت داره، موضوعیت نداره. وقتی طریقیت نداشت یعنی موضوعیت با اون مأمورون به، با اون فعله. فلزا امر به امر به فعل میشه امرون به ذالکل فعل. اینم نظر مبارکه ایشون. از ظاهرو، از ظاهر به استظهار عرفی، ان الامر بالامر بالفعل امرون به ذالک ایزن. این ایزن یعنی چی؟ یعنی اینکه علاوه بر اینکه امر به اون مأمور اول هست، امر به ذالک الفعل هم هست. لان المتبادره، متبادر عند العرف، فی هذه الموارد، در این مواردی که قرینه نداریم و امر به امر به یک فعل شده، تعلق و قرز المولا به نفس الفعل، و کان امر المأمور الاول طریقا، طریق اون وسط، للوصول الى نفس الفعل، طریقه واسه اینکه خدمت شما وصول بشه نفس فعل، من دون دخالت، دخالت یعنی موضوعیت، من دون موضوعیت لامر المأمور الاول، موضوعیتی ندارد، فقط یه طریقه. وقتی شد یه طریق پس میشه امرون به ذالک فعل. این هم از لحاظ مقام اثبات. و اون نکته‌ای که عرض کردم تو المبسوط دارن، میفرمان مثلا در این مثال غایت الامره ان غیبت السبیان ان الامام ارواحنا له الفدا صار سببا لامر الاولیاء بالامر بها. دقت کردید؟ حالا به هر حال این یکی از اغراضشه، میتونه اغراض متعددی داشته باشه. مبسوط جلد 2 صفحه 122. ولی همون جوری که عرض کردم، مثل صاحب کفایه رضوان الله تعالی علی، از متأخرین مثل حضرت آیت الله مؤمن دام ظله در تسدید الاصولشون جلد 1 393، اینا قائلن نه، این هیچ ظهوری نداره، نمیتونیم بفهمیم طریقیت، نمیتونیم بفهمیم موضوعیت. چی کار کنیم؟ دیگه دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه، میریم سراغ اصول عمل. دوستان عزیزم رجوع کنند به کتاب المحکم فی اصول الفقه. قبلا این کتاب رو گفتم، برای کیه المحکم فی اصول الفقه؟ واسه حضرت آیت الله جناب آقای سید سعید حکیم که الان در نجف تشریف دارن دام از ظله العالی. جلد 1 408. دیروز ما 4 تا صورت اثباتی ثبوتی تقدیم محضر کردیم. ایشون میفرماد 5 تا داره. بعدش هم میفرمان تا اینجایی که من فحص کردم تا الان احدی مثل من بحث نکرده و حالا که مثل من باید بحث کنن. این صور ثبوتی که من میگم در بحث بسیار دخیله، فلذا بحث مبسوطی کردن. اهل تحقیق ببینن. المحکم فی اصول الفقه جلد 1 صفحه 408. این یه نکته. نکته بعد که ایشون باز متفتن شدن و تذکر دادن و تذکر بجا و قشنگیه، ایشان میفرماید که ما بحثمون الامر بالامر به فعلن امرون به ذالک الفعل بود، ولی بدونید منات این بحث و مبنای این بحث جاریست در یه بحث دیگه که اون بحث چیه؟ الامر به نهی عن شی هل یقتضی ان نهی عن من قبل العامه. ملاک و منات این بس درست در اونجا میاد. اینجا امر به امر به فعل بود، اونجا امر به نهی از فعله. فلذا شما بعدن تو مباحث نهیشون نمیبینید یه چنین بحثی. خب اینا رو خوب آدم بدونه، امر بکند به نهی از یه چیزی، آیا این نهی از اون چیز حساب میشه یا حساب نمیشه؟ دوباره الکلام الکلام. الفصل و تاسه و الامر به شیعه بعد الامر بهی، که بعضی ها اسمشو گذاشتن الامر به شیعه مرتن. حالا ایشون فرمودن الامر به شیعه بعد الامر بهی. خدمت شما از شبت که بر اساس استقراء ناقص، خودم می‌نویسم استقرار ناقص، چون اگر بخوام استقرار تام بحث کنم وقت میگیره، فلذا خب می‌نویسم ناقص، خودم راحت میکنم. بنابر استقرار ناقص وقتی یه امری از مولا نسبت به مأموری صادر میشه میتونه دو حالت داشته باشه. بنابر استقرار ناقص، فردا اگر رفتید یه کتابی رو دیدید شقوق دیگه بحث کرده، به من اشکال نکنید، من همه اونا رو دیدم، ولی اگر بخوام تو این کلاس بگم دستم عقب میفته، فلذا نوشتم ناقص. این امری که از مولا صادر میشه نسبت به یه مأموری بر اساس یه تقسیم بنابر استقرار ناقص میشود امر دومی متوجه این مأمور بشه، منتها این امر دوم یا بعد از امتثال امر اول یا قبل از این امر دوم یا بعد از امتثال امر اول یا قبل از امتثال امر اول. اگر این امر دوم بعد از امتثال امر اول باشد لا شک و لا شبهت که این می شود ایجاب جدید، یعنی از مقوله تأسیس می شود. تأسیس وقتی مولا امری رو میکنه بعد بنده میره امتثال میکنه بعد مولا امر دومی رو میکنه، این به ظهور عرفی معنای تأسیسی داره، یعنی دوباره ازت فعل رو میخوام، ایجاب جدید، انشاء جدید. این لا شک و لا شبه است. این نمل کلام این که قبل از امتثال امر هنوز امتثال نکرده مولا امر دومی بکنن، اینجا چی؟ ظهور در چی داره؟ در توکید. بگیم این توکید امر اوله، یعنی ایجاب جدید، ایجاب و انشاء جدید نیست، فقط توکید امر اوله، یعنی امتثال سان نمیخواهد، یا اینکه بگیم نه این تأسیسه نه توکید امر اول، این ایجاب و انشاء جدید است، امتثال سان میخواهد. دوبار انجام بدیم مطلوب رو، مأمورم به رو، دوبار کدومه؟ ایشان دام از ظله العالی میفرماین که اگر قبل از امتثال ام باشه چهار صورت ممکنه، چون میخوام دست به اتمام برسه، چیز خاصی هم ندارین، چهار تا صورت رو از روی کتاب میخونم. ببینید الفصل تاسع او الامر به شیء بعد الامر به اون شیء، هل الامر به شیء بعد الامر به اون شیء قبل امتثالهی، بحثر قبل امتثالهیه، وگرنه بعد از امتثال. اضافه کنم واسه اهل تحقیق، بعد از امتثال یا بعد از حصول غرض. به شما گفت یه لیوان آب واسه من بیار تشنمه، اون یکی برادر رفت آبو، قرض مولا حاصل، یا اینکه بعد از سقوط بل اسیان کردید امر اول ساقط شد. اینا همه لا شک و لا شبه هست که تأسیسیه باشد. بیشتر از اینه ما دیگه وقت نمی کنیم سر کلاس مطرح کنیم. هل الامر به شیء بعد الامر بهی قبل امتثال، وگرنه اگر بعد از امتثال باشد، بعد از حصول غرض باشد، بعد از سقوط امر به سبب اسیان باشد، اونا لا شک و لا شبهه است. هل الامر به شیء بعد الامر بهی قبل امتثالهی ظاهر فی تأکیده او تأسیسه، تأکیده یا تأسیس. فمثلا اذا امر المولا به شیء ثم امر بهی قبل امتثال الامر الاوله فهوه، فهل هو ظاهرون فی تأکیده او ظاهرون فی تأسیسه. این عبارت به نظر شما جایش مشکل نداره؟ آی صحرایی به نظرتون مشکل داره یا نداره؟
داره جای کلمه مثلا نی. مثلا یعنی چی؟ حلل امرو به شیعه بعد الامر بهی قبل امتصال ظاهرون فت تأکید او تأسیس فمثلا ازا امر المولا به شیعه انسومه امر بهی قبل امتصال. این که همون مطلب قبل دوباره تکرار شده که مثلا یعنی چی؟ مثلا نمیخواد. این همون بیان قبله، هیچ فرقی با بیان قبل نمی کند. ازا امر المولا به شیعه انسومه امر به اون شیعه قبل امتصال ام فحل هو و اونجا بود ظاهرون فت تأکید اینجا شده فحل هو و ظاهرون که همه حل هوش. این مثال مستثنیه فحل هو و ظاهرون فت تأکیده و ظاهرون فت تأسیسه للمسألت صورون ثبوتیتن صور ثبوتی تصوری. یک اذا قیدن متعلق الامر ثانی به شیئن یعنی به لفظن مقید بشه متعلق ام متعلق امر ثانی به لفظی که یدل علی التعدد و کثرته کما اذا قال مولا سل هنوز این امتثال نکرده ثم قال سل صلاتا اخرى. الان این امر ثانی سله یه وجوب داره که از هیئت میفهمه، یه دونه ماده داره که متعلق صلاته که متعلق وجوبه که صلاته. حالا ما بیایم این متعلق الوجود رو وجوب رو بیایم قیدش بزنیم مثل اخرا بگیم سل صلاتن اخرا. خب به نظر شما این ظهور در تأسیس داره یا ظهور در تأکید داره؟ این اصلا نص در تأسیسه، ظهور هم نیست، نص صلاتن اخرا خودش گفته اخرا. این از بحث خارجه از تایت الله از ما. شما بارها خودت فرمودی بحث ما لول القرینه است، این اصلا قرینه این اخرا به این گندگی اگر این قرینه نیست و چی دیگه قرینه است؟ این اصلا از بحث خارجه، این قرینه است، این نص است، اصلا ظهور هم نیست، اخرا قرینه نص برای اینکه این تأسیسه. باید دو بار بیاری به اذا ذکر لکل حکم سبب خاصون حکم اینجا یعنی همون امر. اذا ذکر برای هر امری یه سبب خاص کما اذا قال مولا اول بگه اذا نمت فتوضا. اذا نمت سبب بیاره واسه نوم سبب بشود برای وجوب وضو. اذا مسست میتا فتوضا. اذا بلت فتوضا. اذا مسست میتا فتوضا. مس میت سبب بشود برای وجوب وضو. میبینیم اینجا تعدد شرط داریم، جلوش لطفا یادداشت بفرمایید، تعدد شرط داریم، وحدت جزا داریم. توزع هر دوتاش وحدت جزا داریم ولی تعدد شرط داریم، تعدد اسباب داریم، تعدد سبب. البته قبلا گفتیم سبب با شرط متفاوته ولی حالا تو اصطلاح رایج مسامحه. اینجا چی؟ به نظر شما وضعیت اینجا چطوره؟ بگه اذا نمت فتوضا، اذا مسست میتا فتوضا. این ظهور دارد در تاکید یا در تاسیس؟ توضع دوم تاسیسی یا تاکیدیه؟ این واقعا ظهور عرفی داره در تاسیس. دو تا سببه، دو تا سبب یعنی دو تا وجوب، یعنی تعدد وجوب. فلذا این رو همه ازش چی میفهمند؟ به ظهور عرفی، البته اولی نص بود چون اخرا داشت صلاتن اخرا، ولی اینجا به ظهور عرفی ما ازش چی میفهمیم؟ ما تأسیس میفهمیم. اذا ذکر از سبب و لواحد من الحکمن دون الاخر، بسه یکیش بیا، بسه یکیش. کما اذا قال مولا توزع، ببینید چه قیدی نخورده، توزع بدون هیچ قیدی. ثم قال این مولا اذا بلت فتوضا، این یکی قید خورده، اولی بود توضا بدون هیچ قیدی، دومی اذا بلت فتوضا. به نظر شما وضعیت این چطوره؟ این تأسیسه یا تأکیده؟ تأسیسه. چرا؟ حالا ببینیم آیت الله عظما نظرش. دال ان یکون الحکم امرو خالی ان ذکر سبب فی کل الامرین. بگه سله، دوباره بگه سله،
هیچی نگرفت. ای کاش مثل صاحب کفایی اینو اضافه میکردن، یا این که هر دوتا برای سبب بیاد منتها سبب واحد. ازا بلتر فتوزه اونم تو همیشه وارده از لحاظ حکمی، یا نیاره، یا اگر مقید میکنه به یه امر واحد مقید کنه، به یه سبب واحد. اینو صاحب کفایه فرموده، کفایه جلد 1 صفحه 292، اونم وارده همینجا. اینجا به نظرتون چیه؟ این توکید از لحاظ عرفی یا تأسیسه؟ عرفاً تأکیده. خب لا اشکاله، ببینید حالا میخواد صور حکماشو بیان کنن. لا اشکاله فی ان الامر فی صورت الاولا للتأسیس، اشکالی نیست. قبلا تو مباحث ادبیات عرض کردم، اینا رو یاد بگید. لا اشکاله وقتی به کار میره، یعنی از لحاظ مؤلفی که این کلمه رو به کار میبره، یا از لحاظ متکلمی که تکلم به این کلام میکنه، میخواد بگه از لحاظ قواعد. از لحاظ قواعد شما نمیتونید ذره خدشه کنید. لا اشکاله ناظر است به چی آقا؟ قواعد. لا اشکاله فی ان الامر فی صورت الاولا للتأسیسه، لا للتأکیده. چرا؟ لان الامر الثانی صریحون نصون فی تعدده. ما هم اشکال کردیم اصلا صورت بحث خارجه، اصلا نزا خارجه، این اصلا قرینه است. اما صورت و ثانیتو، صورت ثانیه کجا بود؟ اونجایی که ذکر لکل حکم سبب خاصه. اذا بولت فتوزه، اذا نمت فتوزه، فهیه که صورت الاولا. این هم مثل صورت اولی میمونه. چطور اون تأسیسیه بود؟ این هم تأسیسیه. فهیه که صورت الاولا ظاهرتون فی تأسیس ایجابن وراء ایجابن آخر. تأسیس ایجاب وراء ایجاب آخر یعنی همون معنای تأسیس، یعنی دوتا ایجاب کرده، دوتا انشا کرده، دوتا مطلوب داره، دوبار از شما امتثال میخواد. ظاهرتون فی تأسیس ایجاب وراء ایجاب آخره. این عبارت یه جاش جای لغزش داره. کجاست؟ فرمودن فهیه که صورت الاولا ظاهرتون، اولی نص بود، اولی ظاهر نبود، خود شما فرمودید صریحٌ فی التعدد، نصٌ فی التعدد، اینجا ظهوره. فلذا این تشبیه رو، مشبه و مشبهان به رو، وجه شبهش رو نباید بزنیم ظاهره، باید بزنیم در اینکه هر دوتا تأسیسی هن، منتها نحوه تأسیس در اولی به نحو تصریح، در دومی به نحو ظهوره. نص شیئٌ ظهور شیء آخر، نص یعنی هیچ احتمال خلافی نمیدیم، ولی اینجا احتمال خلاف میدیم، ذره احتمال خلاف داده میشود. خدمت شما تو این دومی گوش بفرمایید. انشالله تعالی به فضل الهی خواهیم رسید در صفحه 89 کتاب در بحث مفهوم شرط. اونجا که مفهوم شرط رو میخونیم یه بحثی داریم، تعدد شرط و اتحاد جزا، همین که گفتم داخل پرانتز بنویسید. پس همین مثالی که داشتیم، اذا بولت فتبزد، اذا نمت فتبزد. اونجا یه بحثی داریم به نام تداخل اسباب، که اینا دیگه در فقه، اینا دیگه رایج هر فقیهیه که اینا دستش باشه، مرتب به اینا نیاز داره. تداخل اسباب، تداخل مسببان. تداخل اسباب خدمت شما عرض شد، همینی بود که الان بحثشو خوندیم، منطقه اسم نبودیم، گفتیم آقا اینجا تعدد وجود بود، فهمید؟ اسباب یعنی سبب برای این که خدمت شما عرض شود که بگیم دو تا اینجا وجود داریم، یه وجود حاصل از توزع اول، یه وجود حاصل از توزع دوم. همینی بود که خوندیم. فلذا تو اون صفحه دوباره این بحث رو به یه بحث به یه نحو دیگه ای تکرار میکنیم. اینجا گفتیم ظهور دارد در تأسیس، اونجا میگیم ظهور دارد در تعدد وجود. اسمشو میذاریم عدم تداخل اسباب، میگیم اسباب با هم دیگه تداخل ندارن، با یه بیانی که حالا سر جای خودش خواهد. اندمال کلام سر تداخل مسببات، اگر ما دو سبب یا چند سبب داشتیم از لحاظ چی؟ مرحله جهل، مرحله حکم، دو تا سبب، چند تا سبب، دو تا وجود، چند تا وجود به گردن بود، رسید بحث به مکلف و امتثال مکلف. وجوب کار جائره، کار حاکمه، او جعل وجوب میکند، او جعل وجوب میکند. رسید به مقام امتثال مکلف. این مقام امتثال مکلف یه بحثی داریم، آیا مکلف میتونه یه طبیعت رو حاصل کنه، یه حقیقت رو حاصل کنه جای همه؟ بله، مولا دو تا وجوب به گردن من آورد، 10 تا وجوب به گردن من آورد، ولی وقتی من میخوام امتثال کنم یه بار وجوب بگیرم جای همه، جای تمام وجوب ها، با یه امتثال همه وجوب ها رو از گردن خودم بردارم، به این میگیم تداخل مسببات. بچه‌ها مسببات، تداخل مسببات، تداخل مسببات یعنی این، یعنی در مقام امتثال مکلف یه طبیعت رو حاصل کنه، با اون طبیعت واحده تمام وجوب ها، تمام حکم ها رو امتثال کنه. آیا میشه یا نمیشه؟ اونجا بحثه، دقت کرد، یه بحث. ایشان دا اینا چرا اینجا عرض کردیم؟ چون خب ایشون متعرض شده، خب مجبور مرد. ایشون میفرمد تو این بحث خودمون ما چی نتیجه گرفتیم؟ گفتیم آقا دو تا وجود، چون تأسیسیه، چون تأسیسیه، ازا بلته فتبسته، ازا نمته فتبسته. گفتیم اسم دیگه این دو تا وجود تأسیسی همین عدم تداخل اسباب. حالا مرحله بعدی سوالی پیش میاد، کار که به مکلف رسید میتونه یه وجود بگیره که دو تا وجود رو در ضمن اون یه وجود محقق کنه؟ یا نه باید دو تا وجود بگیره، 10 تا وجود بگیره اگر 10 تا وجود شده؟ ایشون میفرماد این بحث دیگه خارج از مانعنفیه ها. یه وقت این بحث رو اگر کسی تو اون بحث قائل شد به تداخل مسببا، گفت یک وجود در مقام امتثال کافی است، یه وقت فکر نکنید که او از جهت توکید این حرف زده ها، قد کردی؟ جهت توکید یه جهته، چون اگر اینجا قائل به توکید می شدیم یک امتثال می خواستیم، ولی جهت عدم، جهت تداخل مسببات جهت دیگری، اونجا یک امتثال، ولی این یه جهته، این یه جهته، این دوتا نباید با هم اشتباه بشود. اصلا بحث تداخل مسببات چند بار عرض کردیم جایی پدید میاد که ما چند تا وجود داشته باشیم. اصلا بحث تداخل مسببات متفرع است بر این که کسی قائل بشه عدم تداخل اسباب، قائل بشه چند تا وجود، قائل بشه به تأسیس. اصلا این بحث متفرع بر این است که کسی تأسیس رو در مرحله حکم قبول کنه. منطقه ممکنه یه وقتی نتائج بعضی از مباحث با هم دیگه یکی بشه، اینا نباید اصل مباحث با هم دیگه یکسان بشه، گرچه نتیجه توکید میشه یک امتثال، گرچه نتیجه تداخل مسببات میشه یک امتثال، ولی اینا دو جهت مختلفه. ببینید، نعم اما صورت و ثانیت و فهیه که صورت الاولا ظاهرتون فی تأسیس الایجاب، دو تا ایجاب به گردنتون میاد. نعم یقع الکلامو فی امکان تداخل، چون بعضی عدم تداخلی هم، آیا ممکن است تداخل یا ممکن نیست؟ فی امکان تداخل، منظور از این تداخل، تداخل مسببات هست. فی امکان تداخل، امکان تداخل یعنی چی؟ بابای تفسیریه، به ان یمتثل المکلفو
چل الوجوبین المتعددین به وضوع واحده و عدم امکان تداخل. بن یمتثل کل الوجوبین، ولی این خیلی قشنگ آوردن با دقت تمام، این کل الوجوبین المتعددین رو میارن که بگن بابا اون بحث رو اگر کسی قبول کرد تداخل مسببات، این فرع بر این است که تأسیس رو قبول کنه ها، این جوابش با توکید یکسانه، ولی راهش راه توکید نیست. اینا رو با هم دیگه خط نکن، مخصوصا این وجوبین بعدش هم واسه صفت متعددین رو میارن. باریکلا دقت تمامیه. بن یمتثل کل الوجوبین المتعددین، اصلا بحث تداخل مسببات متفرع بر این است که ما دو وجوب رو اول قبول کنیم، تأسیس رو قبول کنیم، عدم تداخل اسباب رو قبول کنیم به وضوع واحدن و عدم امکان، فهو مبنی علی تداخل المسببات و عدمهی. این بحث مبنی است بر اینکه تداخل مسببات رو قبول کنیم یا اینکه تداخل مسببات رو قبول نکنیم. فعل الاول یک فی وضوع واحدن، اگر ما شدیم تداخل مسببات وضوع واحد، ولا یکفی علی الثانی، اگر شدیم عدم تداخل مسببات لا یکفی. و سیأتی الکلام ان شاء الله تعالی فیه فی باب المفاهیم، بحث در مورد تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات در باب مفاهیم صفحه 89 خواهد آمد. و یختص محل البحث به صورت الاخیرتن، این بحثی که ما شروع کردیم الامر به شیء بعد الامر بهی، این دو تا صورت بعدی رو میگیرد که انشالله تعالی زو ساعت 12 رو به فضل الهی خدمت میرسیم. استغفر الله و الحمد لله.